سلام، من پویش هستم. درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این هفتمین اپیزود از فصل دوم پادکست لایه هفتمه که میشنوید. لایه هفتم در گروه فیلتربان و با همکاری رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. توی خیلی از فیلم‌های پست آپوکالیپتیک یا پس آخر و زمانی و علمی تخیلی، یه روز صبح مردم از خواب بیدار میشن و میبینن که ای بابا، ارتباطشون با کل دنیا قطع شده و هیچ کس هم نمیدونه چه بر سر جهان آمد. این همون وضعیتیه که ما ایرانی‌ها در 25 آبان 98 به مدت 10-12 روز تجربهش کردیم. وقتی که یهو اینترنت قطع شد و ارتباط ما با دنیای بیرون به کل از بین رفت و خودمون رو وسط تاریکی و ابهام پیدا کرد. دست کم 7000 نفر دستگیر شدن و حداقل 304 نفر جون شیرینشون رو از دست دادن. 304 که یک عدد نیست، هر کدوم اینها عزیز یه خانواده بودن و ای کاش میشد که اسم تک تکشون رو اینجا آورد. جمهوری اسلامی خاموشی اینترنت رو به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات و جلوگیری از انتشار اخبار به شکل‌های مختلفی در سال‌های بعدم ادامه داد. توی این اپیزود می‌خوایم از تجربه تلخ این خاموشی‌ها از آبان 98 بگیریم تا اعتراضات 1401 صحبت بکنیم و با یک کارشناس امنیت دیجیتال هم حرف می‌زنیم تا ببینیم که در مواجهه با این خاموشی‌های ناگهانی چه می‌شود کرد. بریم برای شنیدن این اپیزود روشن‌تر از خاموشی مواجهه با وضعیت قطعی اینترنت.
ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با اجرای شدن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از ساعت 24 دیشب، بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز سهمیه بندی شد.
آبان 98 خیابون‌ها پر از صدای اعتراض و شلیک گلوله و فریاد. تا یه دفعه هو همه چیز قطع شد. اینترنت رفت و یه سکوت سنگینی دنیای مجازی ما ایرانی‌ها رو فرا گرفت. اینترنت موبایل، اینترنت خونه، همه چیز از دسترس خارج شد. تو بگو انگار یه دیوار بزرگ بین مردم ایران و بقیه دنیا کشیده باشه.
سین، هنرمند از تهران. برای حفاظت از هویت او، متن گفته‌هایش توسط یک گوینده بازخوانی شده است.
جالبه بدونید که عفو بین‌الملل از قطعی اینترنت تحت عنوان اینترنت خاموش کشتار بی صدا یاد کرده. باید بگم واقعاً یه موضوع جدی و واقعی بود در اون روزها. ما انگار وارد یه فیلم ترسناک شده بودیم و حکومت با این ابزار میخواست از همه ما انتقام بگیره. من هنوز فکر میکنم روایت ها و قصه های آبان 98 به دلیل همون ارتباط شدید ما با اینترنت و قطعی ناگهانی اون ناگفته مونده. سالها بعد شاید یکی بیاد و از ماه شهر و کشتار مردم تو خیابونهای تهران و کرج یک روایت درست بنویسه، یا شاید بتونه یه فیلم مستند بسازه، به خاطر اینکه داده ها بسیار کم هست درباره اتفاقاتی که در اون روزها افتاد به دلیل همین قطع اینترنت و حکومت هم به همین دلیل اینترنت رو قطع کرد تا سرکوب کنه و ناگفته بمونه جنایت‌هاش. در مورد زندگی شخصیم من باید بگم ارتباطاتم به طور ناگهانی قطع شد. مثل این بود که در یک جزیره‌ای بدون ارتباط با جهان بیرون بودم و حتی هیچ چشم‌اندازی برای شنا کردن به ساحل هم نداشتم. شاید این به شکل عادی خیلی مشکلی در زندگی ایجاد نکنه، اما برای ما خیلی مسئله ناآرام کننده ای بود. ما سعی می‌کردیم روایت واقعی رو از بین اخبار داخلی پیدا کنیم، اما خبری در کار نبود. بیرون مردم رو داشتن می‌کشتن و ما که کارمون بند اینترنت بود، ناگهان دوباره با گرفتن شماره تلفن آدم‌ها سعی کردیم ارتباطاتمون رو حفظ کنیم.
یه سوالی که همیشه در این زمینه وجود داره اینه که آیا واقعاً جمهوری اسلامی یهویی دست به این اقدام زد؟ ما البته خب نمیشه گفت که همه اطلاعات رو در این زمینه داریم، اما با توجه به انحصار زیرساخت و تسلط بر درگاه ورودی اینترنت، جمهوری اسلامی همیشه آمادگی لازم رو برای قطع اینترنت بین‌المللی در وضعیت به قول خودشون اضطراری داره. میدونید دیگه، بیشتر جاهای دنیا اینترنت از طریق شرکت خصوصی وارد میشه و از طریق خودشون هم تخص میشه. خودشون توضیح میکنن، خودشون وارد میکنن اینترنت و خودشون هم توضیح میکنن. در ایران ولی اینترنت دو ورودی بیشتر نداره، هر دو هم دست شرکت زیرساخته. یه دونه آب باریکش میره سمت اون مرکز تحقیقات فیزیک نظری و بقیه هم میاد از طریق شرکت زیرساخت تقسیم میشه، بعد میره توی ISP های کوچیکتر. یه نکته دیگه هم راجع به قطع اینترنت در آبان 98 همینه، اینا همون موقع هم ترافیک داخلی و خارجی رو در ISP ها یعنی تو ایرانسل همراه اول تمام اینایی که شما میره ازشون اینترنت میگیرین، توی اینا ترافیک داخلی خارجی رو همون موقع هم تفکیک کرده بودن. چرا؟ که بتونن اینترنت ملی رو سریعتر راه بندازن. اون موقع میخواستن تازه دونرخیش بکنن، بگن ترافیک خارجی انقدر، ترافیک داخلی انقدر. چون این تفکیک رو انجام داده بودن، بستن ترافیک خارجی که در واقع ارتباط ما با جهانه براشون ساده تر شد. و تو همون دوره هم دیدیم که گزارش‌های متعددی از این که یک سری سکوهای داخلی مثل اپلیکیشن‌های مسافربری، نمیدونم پیام رسان‌های بومی که حالا اون موقع انقدی نبودن، سایت‌های خرید آنلاین و بانک‌ها و چه و چه روی شبکه ملی اطلاعات فعال مونده بودن. این بر اثر همون تفکیک است. البته اون موقع هنوز انقدر تو این قضیه قوی نشده بودن و همون موقع یه گزارشای از اختلال همین سکوهای داخلی هم به گوش میرسید. اما با همه این داستانا یکی از خبرگزاری‌های داخلی این وضعیت رو آزمایش نسبتاً موفق اینترنت ملی توصیف کرده. اون موقع آقای آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات اومد گفت که آقا این تصمیم وزارتخونه من نبوده، من اصلا نمیدونم، من فارسی کلی کلی کم بلد، و حتی مدعی شد که آقا من خودم هم دسترسی به اینترنت نداشتم. بعدن وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت اومد گردن گرفت قضیه رو و گفت آقا دستور من بوده.
میگن رحمانی به عنوان رئیس شورای امنیت اینترنت رو اون شب قطع کرده. خب حتما قطع میکنن.
همون موقع آذری جهرمی دوباره اومد گفت آقا من میخوام یه لایحه ارائه کنم که دیگه کسی نتونه اینترنت رو به این راحتی قطع بکنه. امیر ناظمی رئیس وقت زیرساخت اومد این مطلب رو توییت کرد. اما فیلتربان اومد از طریق منابع موثق افشا کرد که این لایحه هرگز به مجلس نرسید و تو همون شورای امنیت موند و خاک خورد، اما مقدمه شد برای شکل دهی و ایجاد سازوکار قطعی اینترنت. آخرین اطلاعاتی که ما داریم امیر اینه که آقای امیر ناظمی در توییت همون آذر 98 زده، میگه که ما لایحه‌ای رو بردیم به مجلس تقدیم کردیم که قطع اینترنت فقط با دستور مجلس انجام میشه. حالا یه ذره کامل‌تره، یعنی میگه قطع اینترنت و اپلیکیشن های بالای 10 میلیون که اون موقع هم خیلی باز خودشون یه جورایی خوشبینانه بوده و اینا، این عدده واسه اون زمان. ولی بعدتر اعلام میکنه که ما نتونستیم اینو مصوب بکنیم و کسانی در مجلس جلوی تصویب اون گرفتن. ما از این چی میدونیم؟ چون من یادمه فیلتربون اون موقع یه گزارشی راجع به این ماجرا رفته بود.
امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت.
خب ببینیم، اون زمان در بعد از قطع اینترنت در آبان خونین، در واقع ما تا اون زمان هیچ قانون، مصوبه، طرح، لایحه، هیچ چیزی که به یه شکلی سر و شکل قانونی به قطع اینترنت بده نداشتیم. اما لایحه‌ای که در واقع صحبت ازش میشه که بعداً به شکل یک مصوبه در شورای امنیت کشور زیر مجموعه وزارت کشور در اومد، عملاً قبح قطع اینترنت رو به لحاظ حقوقی شکست و بنابراین نه تنها این کار رو قانونی و حقوقی کرد، بلکه برای چگونه انجام شدنش و در اینکه در چه سطحی با چه سیستم تصمیم گیری چنین اتفاقی بیفته قطع اینترنت بشه، کاملا در واقع مشخص کردن و سازوکارش رو خیلی حقوقی و دقیق معلوم کردن که چی میتونه باشه. بنابراین این مسئله‌ای که واقعا یک قفل بود، یک لکه ننگ بود، تبدیل شد به یک پدیده قانونی.
آیا کشورهای دیگه هم در مواقع اضطراری اینترنت رو قطع میکنن؟ در همین انتخابات اخیر آقای پزشکیان هم ما دیدیم تیم آقای پزشکیان روی این مسئله خیلی مانور میدن که اصلا این کد از خود، یعنی این نقل قول از آقای ظریف وجود داره که آقا این اصلا این پروتکل های جهانی قطع اینترنت و اینا. اینا یا واقعا همین جوریه، همه به همین سادگی انگشتشون رو میذارن و اینترنت رو قطع میکنن به روی ملت؟
آقای پزشکیان هم در واقع اینو گفته بود دیگه، در کمپین انتخاباتیش و تو مناظره ها تایید کردن که مخالفتی با قطع اینترنت، اون چیزی که حالا اونا بهش میگن شرایط اضطراری، ندارن. آیا کشوری هست چنین کاری بکنه؟ بله. اما این کشورها چه کشورهایی هستن؟ کشورهایی هستن که عمدتاً کشورهای دیکتاتوری هستن، حکومت‌های اقتدارگرایی دارن و از قضای روزگار زمانی که اینترنت رو قطع می‌کنن دقیقاً به همون دلایلی هست که ایران قطع می‌کنه، یعنی اعتراض خیابونی شکل میگیره یا مثلا انتخاباتی داره انجام میشه. در واقع زمانی که حکومت احساس خطر میکنه از طرف مردم خودش، برای سرکوب چنین کاریو میکنه. بله، با چنین شرایطی انجام میشه. نکته دیگه هم که هست که میگن پروتکل های جهانی، مسئله اتحادیه جهانی مخابرات هستش دیگه، ITU. ITU در اساسنامه خودش به اعضا این حق رو میدهد که زیرساخت خودشون رو قطع بکنن. اما اون اساسنامه این بند یه تبصره هم داره، میگه شما در صورتی که چنین کار رو میکنید باید به ITU، به اتحادیه جهانی مخابرات، اطلاع بدید، کاری که در واقع جمهوری اسلامی انجام نمیده و در اکثر مواقع هم خیلی راحت منکرش میشن، میگن کجا اینترنت قطع شده؟ الان شبکه ملی اطلاعات برای ما این اینترنته وصله.
قطع اینترنت اما به آبان 98 محدود نمون دیگه، میدونی یه درسی شد برای حکومت که چطور این کارو بهتر و کم درد سرتر انجام میده. چیکار کرد؟ اومد سکوهای داخلی رو هی حمایت کرد، سکوهای خارجی رو بیشتر محدود کرد، فیلترینگ رو قوی تر کرد، به هزار ترفند و کلک آدمها رو سوق داد به سمت استفاده از ترافیک داخلی، که اگر این دفعه اومد ترافیک خارجی یعنی اینترنت بین المللی رو قطع کرد، دیگه به اندازه دفعه قبل هزینه ور و پرسرصدا نباشه. از آبان 98 تا جنبش زن زندگی آزادی بارها ما شاهد اختلال‌ها از انواع مختلفش. یکیش بعد از سقوط غم‌انگیز هواپیمای مسافری اوکراین، همون پرواز معروف 752 بود که با شلیک موشک‌های سپاه صورت گرفت. اگه یادتون باشه بعد از اون یه تظاهراتی شد. اینها قبل از اون تظاهرات اینا اومدن روی پیام رسان واتساپ اختلال ایجاد کردن. این یه چیزی بود که قبلا به این شکل اتفاق نیفتاده بود. یادتونه دیگه یه تظاهراتی شد زیر پر کالج، هنوزم یکی دو نفر بابت اون تظاهرات زندان هستن. یه بار دیگه‌اش قطع ارتباط تلفن‌های همراه بود تو محل تجمع مردم بهبهان سال 99، نمیدونم یادتون میاد یا نه، تیر ماه 99. و بعد قطعی‌های محلی توی تظاهرات سراوان در اسفند 99 و یاسوج در خرداد 1400. اینها همه نمونه‌هایی از قطعی‌های موقت و محلی اینترنت بود. دیگه بعد از جنبش زن زندگی آزادی ما اینو به کرات در سیستان و بلوچستان، کردستان، خوزستان و دو هفته اول در تظاهرات تهران هم شاهد بود. در استانهای دیگه هم بوده که حالا من الان حضور ذهن ندارم، اما آمار به ما میگه که در یک سال بعد از جنبش زن زندگی آزادی بیشتر از 94% از قطعی‌های کامل یا اختلال شدید اینترنت توی مناطق اتنیکی رخ داده. یه نکته که خیلی مهم و جالبه اینه که در این مناطق سازماندهی مردمی و ایجاد شبکه‌های فیزیکی به طور خودجوش خیلی رایجه. در مهر 1401 اعتراضات سراسری ایران به مهاباد میرسه. مردم تو خیابونن، فریاد میزنن و صدای اعتراض تو خیابون به گوش میرسه تا حکومت یک بار دیگه از قطع اینترنت به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده میکنه. اما صدای معترضین خاموش نمیمونه. ایمان از روزهای سخت آبان و آذر 1401 در مهاباد تعریف میکنه، از شبکه ارتباط فیزیکی و از راه‌های خلاقانه‌ای که مردم پیدا کردن تا بیان اخبار رو به هم برسونن. تعریف کردن این روزا برای ایمان خیلی مشکله، چون روزهای تلخ و پر از دردی بوده. دوستان و همشهریانش رو از دست داده، در این ماجرا دستگیر شده و مدتی زندان بوده، اما امروز همچنان امیدوار و مقاوم اینجا نشسته.
من ایمان عبدی هستم، زندانی سیاسی سابق. سال 99 به علت تدریس زبان کردی و فعالیت اجتماعی مدنی فرهنگی دستگیر شدم. مدت 2 ماهی در زندان انفرادی المهدی ارومیه بودم، بعدشان که زندان ارومیه و بعد اونا اومدم بیرون. موقع اعتراضاتم که فعالیتم از جمله از خبررسانی بود به خارج کشور و هماهنگی داخل کشور و همچنین کمک رسانی به افرادی که در این جنبش در حال آسیب دیدن بودن.
من شنیدم که فعالیت تو از زلزله کرمانشاه شروع کردی، درسته؟ ظاهرا اون زمان سرباز بودی و این پروسه کمک رسانی باعث شدش که مسئله تبعیض در اون منطقه توجهتو جلب کنه.
بله، اون موقع که سرباز بودم چندان از این تبعیض سیستماتیک نمیتونستم، یعنی متوجه همچین مسائلی در این حد نشده بودم که در مهاباد و کل شهر ایران کمک رسانی میشد، خصوصا از کردستان به کرمانشاه کمک های زیادی فرستاده میشد. خب منم تو مهاباد سرباز بودم، تا زورش پادگان بودم، بعد از زورشم تا شب میرفتم کمک رو جمع میکردم که تو پادگان این مسئله رو فهمیدن و منو 1 ماه تو پادگان بازداشت کردن.
اگه بریم جلوتر و برسیم به سال 1401، یه سال سخت و پرتنشی بود برای تو. اعتراضات شرکت داشتی و به کار اطلاع رسانی مشغول بودی. این اطلاع رسانی سازمان یافتنش مردمی بود دیگه، آره؟ یعنی بله. یه سازماندهی مردمی منظورته، یا حزبی یا چیزی مثلا؟
نه، مردمی.
در مورد قطعی اینترنت در مهاباد بیشتر بگو. از کی این محدودیت ها شروع شد و چطور بود؟
مهاباد موقعی که اعتراضات در شهرهای مختلف ایران شروع شد، مهاباد همون روز اول یک روز اعتراضات بود که نیم ساعتی طول کشید اون موقع اینترنت قطع نشد. بعد تقریبا دو هفته اعتراضات مهاباد شروع شد و تا آخر ادامه داشت و کلن این روزا از ساعت 4 بعد از ظهر اینترنت قطع بود تا ساعتی که خودشون صلاح می دونستن، یعنی 12-1 شب. معمولا تا 2 شب اینترنت برمیگشت و تو این مدت فقط افرادی که به استرلینک یا سیمکارت خارجی یا بعضی روزا که فقط این دوتا راه بود واسه ارتباط به بیرون، ولی بعضی روزای دیگه یه سری کانفینگ بودن، نمیدونم اسمشون چیه، ولی اونا هم به درد میخورد. بقیه مردم تا حدود اینترنت نداشتن، وی پی ان هاشون وصل نمیشد، ولی مال این افراد وصل میشد که از خارج کشور میگرفتن.
روز مرگ شاهو از حوادث مهم اون روزها بود. اگر میتونی و میخوای میشه کمی برامون درباره اون روز و اتفاقاتش توضیح بدی؟
سهار آبان بود که شهید سنکو مولودی در منطقه پشتپ مهاباد شهید شده بود. من خودم اونجا نبودم، اون منطقه نبودم اون شب. که ما ساعت 1 شب موقعی که از اعتراضات برگشتیم نگاه کردیم اخبارو، متوجه شدیم که شهید دادیم. و موقعی که تیم ما فراخوان میداد، فراخوانا معتبر بود، معتبر یعنی جواب گرفته بودیم واسه فراخوانا. به خاطر همینم شب شهید شدن شهید سنکو مولودی فراخوانمون کوتاه بود، تنها یه سطر بود. فردا در جواب شهید شدن شهید سنکو قیامت به پا میشه در کردستان. فقط همینو نوشته بودیم، فراخوان این بود. و یه عده از افراد رفتن در و دیوار اینجوری نوشته بودن، یا یه قسمتی کاغذ پخش کردن، یه قسمتی هم که یه سری اکانت دست ما بود تو توییتر این مسئله رو نوشته بودن. یعنی فراخوان اینجوری مال ما پخش شده بود. فرداش من میخواستم برم مغازه، اصلا انتظار اینو نداشتم از 8 صبح شروع بشه. داشتم در راه مغازه بودم که دیدم پیکر شهید سنکو پشت یه نیسان وانت قرار گرفته و مردم پشتش دارن میرن و بوخ میزنن و شعار میدن. 8 صبح تقریبا 7:50 این دورو برم که من همون لحظه رفتم یه گل فروشی یه دسته گل بزرگ خریدم، روش شعار اینو نوشتم که شهید نمیمیرد، رمز آزادی میشود. این دسته گلو بردم به آرامستان مهاباد. ما هم رفتیم طرف مرکز شهر، اونجا هم حمله کردن. چون صدا و سیما نزدیک به اونجا، نیروهای جمهوری اسلامی همیشه تعداد زیادیشون تو صدا و سیما مهاباد واسه این موقع بودن، دیگه نیروهای اونجا هم حمله کردن. مردم رفتن پشت اون قسمت که میشه خیابون حافظ، پایین تر از اونجاست. و تو خیابون حافظ که مردم زم شده بودن، یه طرف اجاگاهی بود، یه طرفش زندان بود، یه طرفش همون پاسگاه کلانتری 11 بود، از سن طرف مسیر گرفته شده بود. فقط یه طرفی مونده بود که بریم. من و شهید شاو داشتیم اون خیابون رو نگاه میکردیم، رسل میکردیم و امکانش هست و بریم اون خیابون و مردم بیان یا نه، که متاسفانه از همونجا معلوم هم نشد که از کجا. احتمالا از همون پاسگاه، چون نسبت به اون منطقه دید داشت، پاسگاه بلندتر بود و میشد زد، احتمالا از همون پاسگاه زدن دیگه. اونجا شهید شاو خضری که پیش هم ایستاده بودیم متاسفانه به پیشونش شلیک کردن و شهید شد.
ایمان میگه که همون موقع نمیدونست که اسم کسی که کشته شده چیه و شب توی اخبار متوجه میشه که شاهو خضری همون فردیه که در کنارش کشته شده.
اون روز مردم زیادی بودن. شهید سنکو اولین شهید مهاباد بود و مردم زیادی اومده بودن. تعداد مردم خیلی زیاد بود و جمهوری اسلامی اصلا جرئت نداشت که جلوی مردم بگیره. یعنی از موقعی که از آرامستان راه افتادن تا رسیدن طرف فرمانداری شاید یک ساعت طول کشید. تو این یک ساعت اصلا جمهوری اسلامی جرأت نداشت طرف مردم بیاد. بعدش هم که دو قسمت شدن مردم از کلانتری هستن، اون موقع هم چندان جرأت نداشت نیروهاشو جلو بیاره، مردم رو پراکنده کرد. و ما هم که داخل اعتراضات بودیم، همه چیز یه دفعه‌ای بود. گفتم که مردم اصلا انتظار نداشتن همچین صبح زودی اعتراضات شروع بشه. مردم هیچی نداشتن واسه دفاع خودش و همین راه اینترنت هم بست دیگه. شروع کرد به سرکوب. در عرض چند ساعت چندین شهید دادیم، چندین زخمی دادیم، دستگیری ها زیاد بود در داخل مهاباد و مردم آماده نبودن. یعنی اگه ویدیوهاش هم نگاه کنیم، بیشتر افراد سر و صورت اینشون رو اونچنان که باید نپوشنده بودن یا بعضی اصلا نپوشنده بودن، چون مغازه رو میبستن یا میومدن داخل اعتراض. و همون روز بود که اینترنت به کلی قطع بود، بانک و اینا کلا قطع بود، مغازه هیچ جایی تو شهرستان مهاباد باز نبود و هیچ خبری نبود. موبایلم واسه این که خط به خط تماس بگیرن سخت کار میکرد، بعضی کلمات رو اصلا قطع میکرد. همین که مثلا با موبایل اگه صحبت میکردی اسم خیابون میاوردی قطع میشد، یعنی میگفتی خیابون فلانی تماس قطع میشد حتی در داخل.
حتی اینترنت داخلی هم به طور کامل قطع شد؟ اینترنت هم یعنی میگی نبود؟
اینترنت داخلی روز 5 آبان ماه کلن قطع بود، کلن نه کارتخانی نه آبربانکی هیچ چیزی کار نمیکرد. و اون روزم یه مدت طول کشید تا تونستن خبره رو بفرستن بیرون، یعنی ساعت 12 ظهر تقریبا خبره مهاباد اومد بیرون. و در این چند ساعت فقط درگیر پیدا کردن یه راهی بودن واسه فرستادن خبرها به بیرون.
وقتی میگی اینترنت، برای من جالبه که بدونم که آیا در اون منطقه، حالا کسایی که تو میشناسی، آدما اساساً از پیام رسان‌ها و پلتفرم‌های داخلی استفاده میکنن؟
نه استفاده نمیکنن. کلاً مردم کردستان اعتمادی به حتی گازت‌های ساخت ایران هم ندارن. یعنی شما موبایل برند جی‌الیکس دست مردم کردستان نمیبینید، خیلی کم، مگه اینکه طرف سنش بالا باشه و این چیزا واسش مهم نباشه تا فکرم نکنه بهش، وگرنه مردم استفاده نمیکنن بهش. حتی بیشتر مردم سعی میکنن گوشیای بخرن که از لب مرز به صورت دیگه وارد شده، نه اینکه شرکتیه و خود شرکت وارد کرده.
خیلی جالب. این توی منطقه سیستان و بلوچستان ما با این مواجه بودیم و این نشون دهنده آگاهی ذاتی امنیت دیجیتال در افرادی که در مناطق به حاشیه رانده شده و تحت ستم وجود داره. یعنی به ذات از آگاهی امنیتی دارن که جلوشونو میگیره که بخوان مثلا یه چیزی مثل اپلیکیشن‌های داخلی رو گوشیشون داشته باشن. ببین یه چیزی که برام جالبه اینه که بدونم وقتی اینترنت قطع بود چطور خبرها رو به دست می آوردید و پخش میکردید و از چه روش‌هایی برای جمع‌آوری و انتشار اخبار استفاده میکردید؟
همون لحظه که در داخل تظاهرات بودیم گفتم که یه کمیته همیشه وجود داشت، کمیته تحقیقاتی، یعنی هر منطقه، اگه کل منطقه هم اعتراضات بود، هر منطقه چند نفری اونجا بودن که فقط خبرها رو جمع کنن، از هر خبری از نقض حقوق بشر یا پیشروی مردم به طرف جایی، و اگه میتونستن با مدارک و فیلم و ویدیو جمع میکردن اینو میفرستادن واسه همدیگه. یا میگم که مثلا 3 نفر بودن، مثلا یکیشون میرفت جایی که همه میتونستن خبرها رو به یکی بدن، اونجا میگفت، برمیگشت تو مسیر همین فیزیکی برمیگشت اونجا، بعد تو این مدت 1 ساعتی که تا میرفت و خبر رو میداد و برمیگشت، یکی دیگه اونجا حواسش بود داره چه اتفاقی میفته، مدارک جمع میکرد، اون یکی بعدم میرفت و این منتظرش. یعنی کلن همه چیز تو چش این کمیته ها بود و اینجوری به هم دیگه خبرها رو میرسوندن، به نقطه میرسوندن و نقطه هم با مجازی میفرستاد بیرون.
چه روش های خلاقانه دیگه‌ای به ذهنیت میاد که اون موقع برای اطلاع رسانی استفاده میکردیم؟
چون شهرستانی که ما بودیم کوچی بود، اگه اتفاقی مثلا لازم بود همین لحظه بفهمیم از منوار استفاده میکردیم. اگه تو فیلم ها متوجه شده بودیم فکر کنم رنگ قرمز به این معنی بود ما داریم اینجا رو تخلیه میکنیم، نمیتونیم و شما مواظب خودتون باشین چون بعد ما میان اونجا نیروی شما تو بیشتر میشه. خب منوار هم ما با شهر کوچیکیه، هر منطقه بزنن دیده میشه. هر کدوم به معنی بود که میتونستیم استفاده کنیم و متوجه میشدیم منطقه دیگه در چه حالی.
اون چه شنیدین راه حل‌های خلاقانه و جالبی برای حفظ ارتباط و اطلاع رسانی بود که توسط گروه‌های خودجوش در منطقه کردستان به کار گرفته شده. اما سوال اینه چطور میشه چنین شیوه‌هایی رو روشمندتر و عمومی کرد؟ چطور میشه یک همچین کارهایی رو در جاهای دیگه هم امتحان کرد و چطور میشه این تجربیات رو به همدیگه منتقل کرد؟ این کاریه که بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد به خصوص در خارج از ایران که توی حوزه حقوق دیجیتال کار میکنن از بعد از آبان 98 مشغول به اونن. یعنی خیلی از بچه‌های فعال در حوزه حقوق دیجیتال از بعد آبان 98 رفتن به دنبال جمع کردن و فراهم کردن یه پروتکلی که در موارد مشابه بشه ازش استفاده کرد. با یک کارشناس امنیت دیجیتال در این زمینه صحبت کردیم. این بخش دیگه قلب اپیزود ماست، معرفی پروتکل شاددان یا قطع اینترنت و راهکارهایی برای ارتباط امن در تاریک‌ترین لحظات قطع اینترنت. باید قطع اینترنت به عنوان یه ابزار سرکوب چطور عمل میکنه و این پروتکل شاددان چطور میتونه به ما در این زمینه کمک کنه؟
قطعی اینترنت به طور کلی به قطعی عمدی اینترنت گفته میشه که توسط دولت‌ها اتفاق میفته، که خب حالا مدل‌های مختلفی هم داره، یعنی میتونه خرابکاری تو تجهیزات اینترنت باشه یا بستن سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی باشه، محدود کردن سیم کارت‌های خارجی باشه یا کنترل مراکز داده داخلی باشه. معمولا هم این کارا رو برای این میکنن که در واقع جریان اطلاعات رو مختل کنن و افراد رو، کسایی که اومدن توی اعتراضات شرکت کردن رو سردرگم کنن و نتونن اونها در واقع به اعتراضاتشون رو منسجم‌تر پیش ببرن.
یه ذره در مورد انواع مختلف قطع اینترنت و تأثیر اونها میتونی بگی؟
ببین، به طور کلی قطع اینترنت رو توی سه بخش تقسیم بندی میکنه. یکیش قطعی کامله که تو این وضعیت اینترنت به طور کلی قطع میشه، اینترنت بین‌المللی قطع میشه، ولی ممکنه که اینترنت ملی یا اینترنت داخلی وصل باشه. یعنی شما میتونید از اپلیکیشن های داخلی استفاده کنید ولی از هیچ اپلیکیشن خارجی و هیچ سایت خارج از کشور رو نتونید باز بکنید. این رو بهش میگن قطعی کامل. قطعی جزئی مدل دیگه‌ایه که در واقع توی قطعی‌ها بهش اشاره میشه، که توی این قطعی جزئی ممکنه که یک منطقه خاص، ممکنه یک شهر مثلا اینترنتش قطع شده باشه یا یک محله حتی اینترنتش قطع شده باشه، یا ممکنه که اینترنت موبایل قطع شده باشه اما اینترنت خونه وصل باشه. به این میگن قطعی جزئی. مدل دیگه هم کاهش پهنای بانده. یعنی چی؟ یعنی این که ممکنه که سرعت اینترنت رو انقدر بیارن پایین که شما عملا نتونید از اینترنت استفاده کنید.
در واقع در مدل سوم، مدلی که خیلی ما روزانه هم ممکنه باهاش مسئله داشته باشیم دیگه، یعنی حتما نباید اتفاق خاصی بیفته، اختلال زیاد. مثلا طی 2 سال بعد از جنبش مهسا ما خیلی شاهد کاهش پهنای باند خارجی بودیم و در واقع ایجاد اختلال رندوم در ترافیک خارجی. این باعث شده بود که خب دسترسی آدم خب بسیار محدود بشه. یه چیز دیگه هم که راجع به کم کردن سرعت اتفاق میفته برام جالبه اینجا مطرح بکنم، ما تو سیستان بلوچستان به خصوص خیلی با این مسئله مواجه بودیم، تو کردستان هم همینطور، که اینترنت 4G رو میومدن تبدیل به 2G میکردن. این هم در ارتباطات اختلال ایجاد میکرد، هم رصد و نظارت بر کاربران رو راحت تر میکرد. اون گزارشی که اینترسپت منتشر کرد در مورد سامان سیاه دقیقا به همین اشاره داشت، که با کاهش سرعت از 4G به 2G این امکان رو پیدا میکنه دستگاه نظارتی که راحت تر رصد بکنه مخاطبان رو و رهگیریشون بکنه. خب ما یه سری منابع داریم که اینها چی میگن؟ ما خودمون بهش میگیم جعبه ابزار، حالا گروه های دیگه اسمای دیگه ای دارن. میخوام بگم منابعی وجود دارن که نقشه هایی و پلن هایی برای زمان قطعی اینترنت تهیه کردن. یکیش اکسس نوه، یکیش کیپیت آنه و یکی هم ایران در خاموشیه که مال خود فیلتربان یا همون فیلترواچه، تیم خودمونه. من که میدونی من خودم تعصب دارم روی ایران در خاموشی، ما بهش میگیم جعبه ابزار خاموشی. میخوام بگم این ستا، اکسس نو، کیپیت آن و ایران در خاموشی، اینا منابع خوبی هن برای آماده کردن خودتون برای زمان قطعی اینترنت. حالا اگر برگردیم سر بحث، قطعی اینترنت خب رو همه اثر میذاره، در این که تردیدی نیستش. ولی میخوام از تو بپرسم که چون میدونم که سابقه داری که با آدم های زیادی در این مورد صحبت کردی، چالش اصلی گروه های مثل اقلیت های قومی زبانی، مثل گروه های اتنیکی یا روزنامه نگارا، در واقع گروه های به حاشیه رونده شده و تحت خطر، چالش اصلیشون در زمان قطع اینترنت چیه وحید؟
خب مهمترین چالشی که در واقع این گروه ها که بهشون اشاره کردی دارن اینه که بیشترشون با ابزارهای ارتباطی امن آشنا نیستن و خب همین باعث میشه که بیشتر در معرض خطرهای نظارتی و سرکوب قرار بگیرن. برای اینکه بتونن هم از خودشون محافظت کنن، باید حتما آموزش‌های امنیت دیجیتال ببینن و سعی کنن که در واقع از ابزارهای امن استفاده کنن. مسئله مهمی که توی این موقع اینترنت شاددان باید بهش خیلی توجه بشه اینه که از قبلش شبکه‌های حمایتی تشکیل بشه و از قبل پروتکل‌های امنیتی براش در نظر گرفته بشه و خودمون رو براش آماده بکنیم، چون در زمانی که این اتفاق میفته دیگه اون موقع خیلی سخته که بشه کارهای خیلی خاصی اون زمان در اون لحظه انجام داد.
یعنی میگی که به خاطر فشار ذاتی که روی این گروه ها هست، اینها بیشتر در معرض خطر هستند، به خصوص اینکه آگاهی کمتری وجود داره، به خاطر اینکه به زبانهای محلی دستورالعملهای امنیت دیجیتال وجود نداره، اطلاعات کمتری در اینترنت هست به زبانهای مادری و اساساً دسترسی کمتری در این مناطق به اینترنت وجود داره. و چه نکته جالبی اشاره کردی وحید، الان که با ایمان حرف می زدم و قبلن هم با بچه های سیستان و بلوچستان که من صحبت می کردم، مسئله سازماندهی و ایجاد شبکه های محلی بسیار مؤثر بوده در اطلاع رسانی و کارهایی که اینا می کردن و سازماندهی در واقع محافظت از گروه های خودشون. و این خیلی خیلی مسئله مهمیه که قبل از هر گونه تجمع، قبل از هر گونه اتفاقی که حالا بخواد منجر به اینترنت شاددان بشه، باید بهش فکر کرد. چی کار باید کرد که برای قطعی اینترنت آماده بود؟ فکر کنم که از همه مهمتر قبل از قطعی اینترنته، یعنی همین امروز. قبل از اینترنت شاددان در ایران یعنی همین الان، چون ما نمیدونیم یه ساعت دیگه مون توی این مملکت چه اتفاقی میفته. ممکنه فردا صبح بنزین گرون بشه، تظاهرات بشه، اینترنت قطع بشه. الان ما رو پاز بکنید، برید آماده بشید، بعد به بقیهش رو گوش بکنید. نه،
در واقع سه تا فاز داریم قطعی اینترنت که باید یک سری اقدامات تو هر کدوم از اینها انجام بدیم. تو فاز اول که در واقع زمانی هست که همین الانه، یعنی همین الان که ما هستیم به قول تو و اینترنت وصله و شما دارید از اینترنت استفاده میکنید، باید یک سری کارها انجام بدید. مهمترین مسئله توی این فاز اینه که شما با اصول اولیه امنیت دیجیتال آشنا باشید. یک سری فعالین هستند که این امنیت دیجیتال رو کلن جدی نمیگیرن، یعنی همچنان از رمزهای ساده مثل 1, 2, 3, 4 استفاده میکنن، رمز دوم روی اکانتاشون ندارن، احراز هویت دو مرحله‌ای دیگران سالهاست در واقع مرسومه تو کل دنیا، ولی همچنان میبینیم که اکانتاشون به راحتی هک میشه به خاطر اینکه رمز دو مرحله‌ای ندارن، اصلا نمیدونن حملات فیشینگ چیه. مسئله بعدی که تو باز دوباره قبل از قطعی اینترنت باید بهش توجه کنیم و در نظر بگیریمش، برنامه های پیام رسان امن رو همونجوری که قبلا گفتم و همچنین کارا رو که حین قطعی اینترنت بتونن همچنان کار کنن و شما بتونید ازشون استفاده بکنید رو شناسایی کنید، دانلود کنید و الان باید دانلود بشن دیگه و بعد از اون اینه که اونها رو تست کنید، یعنی صرفا دانلود این ابزارها شاید کافی نباشه، شما باید اینها رو دانلود کنید، اینترنت رو قطع کنید و با دوستانتون در واقع سعی کنید که اونها رو تمرین کنید، ببینید که کدوم یکی از این ابزارها مناسب شما و دوستان شما هست.
خیلی از این ابزارهای ارتباطی که بدون اینترنت کار میکنن و مبتنی بر بلوتوث یا وایفای محلی هستن، اینا هر چی بیشتر بین آدمها توزیع بشن کارایشون بالاتر میره، یعنی امکان ارتباط گرفتن. بنابراین این خوبه که شما قبل از این که اصلا اتفاقی بیفته بین 10 نفر 12 نفر از اون هسته اصلی آدمایی که اون شبکه رو ایجاد کردن بین خودتون اینا رو دانلود بکنید. ولی الان اگر دانلود بکنید و به قول تو تست بکنید، الان تست بکنید که ببینید کار میکنه نمیکنه، چجوری کار میکنه، چون دیگه وسط جنگ و دعوا که موقع تست کردن این که این الان چجوری کار میکنه، میگه محمد این من هرچی سند میکنم نمیاد. خب عزیز من یه شبی میشه سینین رو تمرین میکردین دیگه، قربونت برم.
فاز بعدی که توی قطع اینترنت وجود داره دقیقاً حین قطع اینترنت، یعنی این دیگه اینترنت قطع شده و حالا زمانیه که شما باید اقدامات دیگه ای رو انجام بدید. توی این مرحله اینه که مسائلی که خیلی مهم هست که باید بهش توجه بکنید اینه که یک سری مکانهای امن برای تبادل اطلاعات مشخص کنید. وضعیت قطع اینترنت رو زیر نظر داشته باشید، یعنی اگر مثلا میدونید که در حین قطع اینترنت فلان منطقه اینترنتش معمولا وصل هست، یا اگر شما میدونید که در شهر مجاور شما اینترنت وصل هست میتونید از اینترنت اونا استفاده کنید، خب خوبه که اگر نیاز به ارتباط امن دارید حتما برید از اونجا و در واقع از اونا استفاده بکنید. مسئله خیلی خیلی مهم دیگه‌ای که در حین قطع اینترنت باید بهش توجه بشه اینه که شواهد رو جمع‌آوری کنید، ببینید چه کسانی تحت تاثیر منفی قرار گرفتن بر اثر قطعی اینترنت و عوارضش چی بوده.
یه چیز خیلی مهم تو این قسمت وحید، که خب میدونیم به واسطه کارمون با خیلی تیم‌هایی که ابزار تولید میکنن در تماس هستیم، یکی از بزرگترین مشکلات و ضعف‌های کار توسعه ابزار برای مقابله با قطعی اینترنت کمبود بازخورده. همونطور که گفتی این ابزار ممکنه در جنوب تهران کار بکنه، در قم کار نکنه، بنابراین این خیلی خیلی مهمه که افرادی در اون تجمع‌ها و در اون مکان‌های سازماندهی بیان وقت بذارن برای آینده، این یه جور سرمایه گذاریه، بیان بگن آقا این ابزارا کار کرد، اینا کار نکرد، و اصلا این یکی چیزی که شما هم به ما نگفته بودید ما استفاده کردیم و جواب داد. ایمان میگه که ما رفتیم از مسجد، یعنی این تو پروتکل ما نبودی، مسجد خداییش نبود، فکر نمی که از بعد انقلاب 57 کسی برای اطلاع رسانی در از مسجد استفاده کرد.
توی فاز بعد از قطع اینترنت در واقع باید تاثیرات قطع اینترنت رو ثبت کنیم و به طور امن نگهشون داریم و این گزارش ها رو برای سازمان های حقوق بشری بفرستیم و بقیه رو هم در موردش آگاه کنیم. فرستادن فیدبک ها به کسانی که در واقع این ابزارهای امن رو تهیه کردن خیلی خیلی مسئله مهمیه برای آینده، تا بتونن در واقع این سازمان ها بتونن ابزارهای بهتری رو تولید بکنن و یا اون ابزارهایی که در حال حاضر موجود هست رو توسعه بدن. و مسئله آخر همکاری با سازمان هاییه که تلاش میکنن تا جلوی قطعی‌های بیشتر اینترنت رو در آینده بگیرن.
این خیلی مسئله مهمیه برای اینکه مونیتور کردن و در واقع پایش اینترنت همیشه از طریق وبسایت های پایش اینترنت ممکن نیست، یعنی ما از طریق آیودا نمیدونم کلود فلر و اینا خب مدام داریم مونیتور میکنیم وضعیت اینترنت رو، ولی این کجا و آن کجا؟ اگر آدم هایی از گروه های محلی به ما گزارش بدن که آقا وضع اینترنت این بوده، گزارش های میدونی وحید خیلی تفاوتی جان. ابزارهای ارتباطی هم هست که پیشتر راجبش صحبت کردیم که در زمان اینترنت شاتدان اینا نیازی به اینترنت ندارن، در همون لحظه میتونید مثلا با بلوتوث و وایفای شب، یعنی یه شبکه محلی ایجاد بکنید، با هم ارتباط بگیرید تو فاصله خیلی کم و بعد اون وقت یکیتون از این شبکه محلی اگر رفت بیرون به اینترنت وصل شد، این اطلاعات رو کلن ببره و آنلاین بکنه. یکیش برایره، درسته؟
دقیقاً، یکیش برایره، یکیش بریج فایر و همچنین دلتا چت. اینها ابزارهایی هستند که همونطور که خودت گفتی نیاز به اتصال به اینترنت ندارن.
جمعی هم هست دیگه، جمعی هم جزء ایناست. من یادم رفته بود بگم توی ایمیل ها چی؟
توی ایمیل ها هم ما پروتون میل رو داریم و همچنین توتانوتا. اینها کاری که میکنن مثلا تفاوتش با جیمیل اینه که جیمیل رمزگذاری نمی کنه مگه اینکه تو رمزگذاری رو روش اپلای کنی، ولی اینها به طور خودمعرف رمزگذاری شده هستن.
درسته.
اوکی؟ شما ممکنه بگید که خب ما از جیمیل استفاده میکنیم. اگر دارید از جیمیل استفاده میکنید باید پروتکل های در واقع رمزگذاری رو روش اجرا کنید تا بتونید به صورت امن ارسال کنید، و الا قابلیت رصد شدن و مانیتورینگ دارن.
ولی اینا مال زمانیه که اینترنت هست دیگه، اینا چیزای آره. ارتباطی امنه. مال زمان این ایمیل ها رو دارن، مال زمانی که اینترنت وصله. وقتی اینترنت وصله اینا با اینا میشه ارتباط گرفت، ولی خب اینا خیلی ایمیلای امنی هستن. شبکه‌های مش و ماهواره‌ای چی؟
خب برای وقتی که اینترنت نداریم سروال پراجکت و گوتنامش خیلی به درد میخورن. ما باز دوباره استارلینک رو داریم که خب میتونید از طریق اگه بتونید استارلینک رو نصب بکنید میتونید دسترسی به اینترنت داشته باشی، ولی اگر فقط به این فکر کنید که میخواید اطلاعات دست اول و امن رو دریافت بکنید، ما میتونیم توشه رو هم بهتون توصیه بکنیم. توشه هم در واقع از طریق ماهواره منتقل میشه، ولی ایرادش اینه که ارتباط دو طرفه نیست، ولی ارتباطی که وجود داره کاملا اطلاعات دست اول و اطلاعات دقیق رو به شما منتقل میکنه.
آره، این اتفاقا من خوبه اینجا یه ارجاعی بدم، قسمت دهم ما در مورد توشه است. اتفاقا هم توشه و هم یک ابزار دیگه که سنو هستش. EQSAT به علاوه سنو یک شبکه است، خیلی جالبه. یکی هم توشه است. توشه هم اینجوری عزیزان که شما این توشه رو توی ماهواره، یعنی سیگنالشو مثل اون موقع که میزنی شبخیزو میگرفتین، این سیگنال میزنی اینو میگیرین این شبکه رو، بعد اطلاعاتو میفرسته به رسیور شما، یه USB میزنی پشت رسیور و بعد میبری توی لپتاپت، به قول معروف اطلاعات روزو به شما میده. اونا خودشون یه بسته اطلاعاتی شامل خیلی چیزا، اخبار روز، نمیدونم ابزارهای ارتباطی، فیلتر شکن، و این برای اون روز مبادای قطع کامل اینترنت خیلی خیلی چیز خوب و مفیدیه. این دوتا رو برید سراغش، سنو و توشه رو، و برای روز مبادا بسیار چیز مفیدیه. به شما بگم بسیارم کاربر پسنده وحید، یعنی من با بچه های توشه که حرف میزدم تو نمیدونی از کجاهای ایران به اینا پیغام میدم و میگم ما استفاده میکنیم و این خیلی خیلی جالبه. خیلی نمیخوام وارد جزئیات بشیم و اینا، ابزار زیاده. اینا رو اگر آدما برن توی ایران در خاموشی میتونن این ابزارا رو همه رو پیدا بکنن. حالا که بحث امنیت دیجیتال شد، یه خبر خوب بدم و اون اینی که برای دوستان افغانستانی ما، مؤسسه ناتینگ تو هاید و رادیو بین المللی برای صلح یک برنامه رادیویی گسترده جالب در مورد امنیت دیجیتال در افغانستان راه اندازی کرده. به مدت 7 هفته از 31 اکتبر شروع شده، یک مجموعه 14 قسمتی درباره امنیت دیجیتال برای روزنامه نگاران افغانستانی که روی موج کوتاه 17860 کیلوهرتز پخش میشه، یعنی 17860 کیلوهرتز پخش میشه. دیگه اینم یه تبلیغی کردیم، هم به زبون فارسی هم به زبون پشتون. البته اگه برید اینا رو بگردید توی یوتیوب و نمیدونم اینستاگرام و پلتفرم‌های دیگه هم به صورت آنلاین هستش که برید اگه نرسیدید از رادیو گوش کنید، ولی این برای کسایی که به نقاطی هستن که به اینترنت دسترسی آنچنانی ندارن یا مشکل دارن میتونن از طریق رادیو این برنامه رو گوش بکنن. یه نکته ای که قبل از این که میخوام خداحافظی کنم خوبه که بگم اینه،
اگر شما هم تجربه‌ای دارید، راه‌های خلاقانه‌ای بلدید برای دور زدن اینترنت شاتدان و قطعی اینترنت، میتونید برای من نامه بنویسید، میتونید توی فیلتربان، توی رادیو فردا، هر جایی که دستتون رسید لایه هفتمو پیدا کردید، میتونید نامه بذارید، کامنت بذارید و پیام بدید که ما راجبش صحبت بکنیم. ایمیل من هم هست پویش pwoysh@sanmian.org. حالا اون زیرم بعدن زیر نویس میکنم. مرسی که با من همراه بودید و هستید. این پادکست بدون لطف و کمک همکاران نازنین من در فیلتربان و دوستان خوب ما در رادیو فردا ممکن نمیشد و نمیشود. جا داره از همشون تشکر کنم، از همکار نازنینم پروانه وحیدمنش هم که در تولید این پادکست یا رویاور من هست، مثل همیشه تشکر ویژه دارم. پس فعلا خدافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و پذیرفته شده است.